ساعت 9 صبح به وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. سلام، با برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های هوای تازه و ساعت درسی نشر می شود. اما قبل از همه توجه کنید به خبرها. توماس تویست، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان، می گوید که با رهبران سازمان های امور پناهندگان و صحی سازمان ملل در ژنو دیدار کرده است. ویست صبح امروز در صفحه تویتر خود نوشت این سازمان ها و سایر سازمان های کمک رسان مصروف عملیات نجات جان در افغانستان هستند و از پناهندگان و قربانیان حوادث طبیعی حمایت می کنند. توماس تویست می گوید که با دیگر شرکای خود در ژنو درباره محدودیت های اخیر طالبان و سیاست هایی که ارسال کمک به میلیون ها افغان را تهدید می کند گفتگو کرده است. در صفحه تویتر نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان افزوده شده است که وضعیت حقوق بشر افغان ها به ویژه دختران و زنان روز به روز در افغانستان بدتر می شود. بنابراین باید از نظر دسترسی، کمک و گزارش دهی از آنها حمایت شود. عصر دیروز در نتیجه یک انفجار در شهر کابل دو تن زخمی شدند. خالد زدران، سخنگوی قماندانی پلیس طالبان در کابل، بر رسانه ها گفت که این رویداد ناشی از انفجار ماین مغناطیسی بر یک موتر هایلکس شخصی در پشتونستان واد بوده است. و گفته زدران، تحقیقات در مورد این رویداد ادامه دارد. اخبار و عکس های از این انفجار در شبکه های اجتماعی منتشر شده و همزمان با آن خبر شنیدن صدای انفجار در منطقه قوای مرکز کابل نیز منتشر گردید، ولی مقامات طالبان تا هنوز در این مورد ابراز نظر نکردند. مقامات محلی طالبان میگویند که هزاران مهاجر افغان از طریق نیمروز دوباره به افغانستان برگشتند. آژانس خبری باختر در کنترل طالبان دیروز در حساب توییتر خود نوشته که مسئولان محلی طالبان در نیمروز از بازگشت بیش از 7600 مهاجر افغان در جریان یک هفته گذشته به افغانستان خبر دادند. این در حالی است که بعد از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی، افزایش بحران اقتصادی و میزان فقر، میلیون ها افغان به کشورهای همسایه به ویژه ایران و پاکستان مهاجر شدند و بر اساس گزارش ها این پروسه هنوز هم ادامه دارد. شهر پشاور پاکستان دیروز 4 جنوری شاهد تظاهرات هزاران تن بر ضد ناامنی ها و تروریسم بود. در این راهپیمایی رهبران احزاب مختلف سیاسی، فعالان جامعه مدنی و مردم شرکت داشتند. منظور پشتین، رهبر جنبش تحفظ پشتون، هنگام سخنرانی در این گردهمایی حمله بر مسجد پلیس لاینز در پشاور را محکوم کرده، آن را حمله بر پشتون ها خواند. تظاهر کنندگان که از مناطق مختلف ایالت خیبر پختونخوا به شهر پشاور آمده بودند، نخست در برابر کلاب خبرنگاران تجمع کرده، سپس به استقامت اسامبله ایالتی راهپیمایی کردند. این تظاهرات صلح‌خواهی در ایالت خیبر پختونخوا در حال صورت گرفته که به گفته مریم اورنگزیب، وزیر اطلاعات پاکستان، تعداد کشته شدگان حمله انتحاری 3 جنوری بر مسجد پلیس لاینز در پشاور به 124 تن رسید و بیش از 200 تن دیگر زخمی شدند که بیشتر قربانیان پرسنل نیروهای پلیس پشاور بودند. باز هم خوش آمدید. همان گونه که در شروع برنامه گفتیم، در بیشترین بخش این ساعت برنامه های هوای تازه و ساعت درسی نشر می شود. اما قبل از اینها یک گزارش خبری را بشنوید. فیصل کریم کندی، وزیر دولت و دستیار ویژه صدر اعظم پاکستان، می گوید اسلام آباد با رهبران طالبان صحبت می کند که نباید اجازه دهند تا از خاک افغانستان برای تروریسم استفاده شود. مقامات پاکستانی ادعا کردند که انفجار در مسجد پلیس لاینز در پشاور توسط جنگجویان در افغانستان طراحی شده بود، ولی سرپرست وزارت خارجه طالبان با رد این اتهامات گفته که از خاک افغانستان علیه هیچ کسی دیگر استفاده نمی شود. جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
پس از حمله مرگبار بر مسجد پلیس لاینز در شهر پشاور در ایالت خیبر پختونخوا، مقامات پاکستان میگویند که از طالبان در افغانستان و مقامات ایران میخواهند تا اجازه ندهند که از قلمرو آنها برای فعالیت‌های تروریستی استفاده شود. فضل کریم کندی، وزیر دولت و دستیار ویژه صدر اعظم پاکستان، در گفتگو با رسانه‌ها در مورد تصمیم نشست مقام‌های ارشد اسلام‌آباد با طالبان افغان و مقامات ایرانی در مورد مسائل مسائل مربوط به مبارزه با تروریسم گفت:
یه بی بات کی گئی که هم اپنے
همچنان گفته شده که ما با کشورهای همسایه چی افغانستان و چی ایران صحبت خواهیم کرد که از خاک ما یا کشور آنها نباید برای تروریسم استفاده شود، زیرا اگر از خاک ما یا از قلمرو آنها برای تروریسم استفاده شود میدانیم که میتواند دست آنها نیز دخیل باشد.
یک مقام ارشد حکومت خیبر پختونخوا با خودداری از افشای نامش به خبرگزاری فرانس پرس گفته که آنها میخواهند با ملا هبت الله رهبر طالبان در مورد این موضوع صحبت کنند. مقامات ارشد اسلام آباد از جمله وزرای دفاع و دولت پاکستان ادعا کردند که حمله مرگبار اخیر بر مسجد در پشاور توسط جنگجویان در افغانستان طراحی شده بود. به گفته مریم اورنگزیب وزیر اطلاعات پاکستان، در حمله 30 جنوری در پشاور 124 تن کشته و بیش از 200 تن دیگر زخمی شدند که بیشتر آنها پرسنل پلیس هستند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان با رد اتهام مقامات پاکستانی در مورد حمله اخیر در پشاور گفت که پاکستان نباید افغانستان را مقصر بداند. آقای متقی در نشست یاد بود از وحید مجدد، دیپلمات و کارشناس افغان در کابل، بار دیگر تأکید کرد که از قلمرو افغانستان به هیچ کس آسیب نخواهد رسید.
اسلام اجازه ایران نمیده که یک بار تعهد بکنیم و از اونان تعهد عملی نکنیم. پس با همه جهان و کشورهای همسایه عملا ثابت کردیم که دیگه افغانستان به ضرر کس نیست. ولی کسی اجازه داده میشه که به ضرر دیگه ها اینجا فعالیت بکنه.
این سخنان آقای متقی را ناوقت دیروز معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان در تویتر خود منتشر کرده است. در این حال جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی ایالات متحده، در مصاحبه اخیر خود با صدای آمریکا گفت که پاکستانی ها در معرض تهدید حملات تروریستی قرار دارند و پاکستان حق دفاع از خود را دارد.
We know that that spine between Afghanistan and Pakistan.
ما می‌دانیم که منطقه بین پاکستان و افغانستان هنوز هم یک محل امن برای همچو گروه‌ها است. ما با تماس خود با اسلام آباد ادامه خواهیم داد تا دیده شود که چی کاری را می‌توانیم انجام دهیم و چی می‌تواند ممکن باشد. در عین حال ما با استقلال و تصمیم‌های پاکستان در زمینه تعقیب این تروریستان احترام می‌گذاریم.
Pakistan's decision making in terms of going after these terrorists.
گروه تحریک طالبان پاکستان مسئول بیشتر حملات در این کشور پنداشته می شود. گرچه این گروه در سال گذشته برای مدت با اسلام آباد آتش بس کرده بود، ولی مجدداً حملات بر نیروهای امنیتی پاکستان را آغاز کرده است. بر اساس مؤسسه مطالعات صلح پاکستان، پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، حملات تحریک طالبان پاکستان دو برابر افزایش یافته است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید و حالا برنامه های هوای تازه و ساعت درسی را بشنوید. نخست برنامه هوای تازه.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضی خانواده ها روی فرزندان نوجوان خود نام و یا القاب زشت و تمسخرآمیز میگذارند؟
متاسفانه این مسائل در فامیلای فقیر، در فامیلایی که سطح سواد، سطح تعلیم در اونجا کم است، این چیزا پیدا میشه. کلتور و فرهنگ به سطح پایین است که نامای بسیار خراب سر فامیل خود، سر اولاد خود که اولادشان است میگذارند.
گذاشتن القاب ناپسند و تمسخرآمیز بالای جوانان و نوجوانان چه تأثیرات بالای شخصیت آنها میگذارد؟
این نام نه تنها در سطح خانه میمانه، بلکه این نام میره به کوچه و بازار و به اجتماع میره. بازی است که این نفر خصوصا سطح شخصیتیش بسیار پایین میره.
و راه حل چیست؟ چیگونه این فرهنگ ناپسند را از بین برد؟
اما خب به فردیت خود هم جوان ها بیشتر کوشش بکنن که از القاب استفاده نکنن، و یا اگر شوخی میکنن بفهمن که با کی، کجا و چگونه شوخی بکنن.
در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با شیبا رحیمی دکتر روانشناس انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. روانشناسان به این باورند که دوره جوانی و نوجوانی دوران حساس از زندگی حساب می شود و نوجوانان دچار تعارض‌های زیاد می شوند. نوجوانان در این دوران با تمام موقعیت‌های اطراف خود حساس شده و این حساسیت را با رفتارهای متفاوت نشان می دهند. علت آن نیز به این باز می گردد که چون نوجوانان دچار بحران شده نیاز به حمایت دارند و این عدم حمایت از سوی خانواده منجر به حساسیت او شده که به اشتباه و زودرنجی نوجوان تعبیر می شود. در حالی که نوجوانان در این ایام بیش از پیش توقع احترام دارند، از این رو والدینی که بالای فرزندان خود القاب چون بدقواره، چاقک، سیاگک، قاقروده، بدرنگ، دیوانه و غیره می گذارند، ذهن نوجوان را به شکل درگیر می کند که او تصور می کند شاید این القاب در مورد او صدق کرده و واقعیت داشته باشد. نوجوان تلاش خود را متوقف کرده و ناخودآگاه به سمت آن القاب حرکت می کند. کیهان هاشمی یک تن از جوانان شهر کابل است. او می گوید این که بعضن بالای جوانان و نوجوانان القاب تمسخرآمیز می گذارند دلایل مختلف دارد، اما یکی از مهمترین دلایل آن جامعه و فرهنگ است.
لقب ماندن و یا با دیدی تحقیر نگریستن و ای که تمسخر و نامهای بسیار زشت و بد ماندن بالای طفل، بالای هر کسی که باشه ناپسند است و باز مخصوصا که در داخل محوطه فامیلی کار جریان داشته باشه که واقعا مخرب است و ای که چرا ای کار صورت میگیره. خب واضح است که هر قسم رویه با کسی شوه، اگر او بعد در صد فهمیدگی قرار نگیره، خب واضح است که امون رویه که با او شده او را به بیرون هم بروز میتن، برمیگرده به محیط های فامیل، به جامعه، به سطح آگاهی و و مشکلات که در داخل یک جامعه هات میباشه. اینا همش تأثیر گذار هست و یا عدم سطح آگاهی اینا همش تأثیر گذار است. و
کیهان همچنان افزود جوانانی که در کودکی به القاب تمسخرآمیز زیاد می شوند بالای روحیه آنها تأثیرات منفی می گذارد و باعث می شود تا در زندگی کمتر به موفقیت برسند.
ولی خود پدر مادر یک شخصیت تمام نمای بسیار خوب داشته باشن و از این کلمات استفاده نکنن، با اولادشان با شخصیت و با خوبی و با حرمت برخورد بکنن که او به مو شکل رشد پیدا کنن، و اگر خود اینا بد رویه بکنن، خب او اولادم به مو شکل با مو القابه که گفتش خود ادمو پیدا میکنن و مو شکل بزرگ میشه، بعد او با دیگرام هم قسم رویه میکنن و خودشون موفق نمیباشه و به جامعه هم مشکل ایجاد میکنن و حتما تخریب های هم به خود هم به جامعه هم به فامیلش سبب میشه و به وجود میاره. اما خب به فردیت خود هم جوانا بیشتر کوشش بکنن که از این القاب استفاده نکنن و یا اگر شوخی میکنن بفهمن که با کی، کجا و چگونه شوخی بکنن.
حلیمه حیدری باشنده ولایت کابل است. او میگوید در خانه او را قدو صدا میزدند و او و حتی روز شد که همسن و سالهایش در قوم و همسایگی نیز او را به این نام می شناختند. او از این که بالایش لقب زشت گذاشتند خیلی رنج می برد.
در خانه هم مرا به نام قدو صدا می کنند. در خانه وقت مادرم یک روز قار شد مرا مقسم صدا کرد. بالاخره آیسته است در خانه به خواهرای برادرای همگی مرا به می نام صدا می کنند. آیسته است دخترای کاکا، بچه های کاکا وقت مرا به نام قدو صدا می کنند. واقعا زیاد متاثر می شدم. بسیار می شرمیدم. پیش خود می رفتم در دیگه اتاق گریه می کردم. می گفتم که چرا مرا اینا به این نام صدا می کنند. واقعا حرف بسیار زشت و بد است. آیسته است حتی در مکتب امسنفیایم بلد شده بودن و هر طرف که من می رفتم مرا صدا می کردن به این نام. میکنم که من واقعا خاطری بسیار تلخ دارم. هیچ کس برتریت از دیگران نداره که مثلا ما اگر کم از دیگر قدم و مقبول تر است، چهره ما زیباتر است، ما دیگران رو بگیم تو بدرنگ است یا قدوست یا مثلا نامای دیگه که میمونن مثلا خندم شاید کنین سیامور همچون ما دیگه. از اون خاطر این واقعا گپ بسیار بده است که اصلا نمیزیبه با یک شخص که با یک کس دیگه که مثلا دوستش است، اعضای خانواده‌اش است یا کس دیگه است، برش بگویه که تو مثلا عیب نداری یا با مو عیبش بزور صدا کنن.
حمید نظامی یک تن از باشندگان ولایت ننگرهار است و در یکی از پوهنتون‌های خصوصی محصل است. او در مورد یکی از دوستانش برای ما قصه کرد. او میگوید دوستش را در فامیل به نام یک حشره صدا می زنند و این باعث شده است که همه دوستانش او را به خاطر این نام تمسخر کنند.
اگر دوستای ما است نامش صفی‌الله است و در جایی که ما زندگی میکنیم بچه ها با قبار میگن. اگر سبون پرسیدم چرا شما را قبار میگن، گفت حالا ما در طفیله در دورش دیگه زیاد شوق بودم، پدرم مرا قبار قبار میگفت، میگه حالا فعلا با قبار مشهور است و فعلا اگر قبار میگه میشه قسم عکس العمل نشان میده که واقعا انسان قسم ناراحت میشه. قبار یک چیز یک حشره است که خود میگه من انسان هستم، چرا یک نام حشره رسال مانده.
گذاشتن القاب تمسخرآمیز و توهین‌آمیز بالای جوانان در خانواده ها و در جامعه به نحوه به فرهنگ مبدل شده است. حسیب محمد به این عقیده است. او میگوید زمانی که محصل بود او را در صنف به نام لاغرک صدا می زدن.
بدون شک یک از فرهنگ های ناپسند ما همیست که بین دوست هاست و یا هم کسی که کم رقابت داشته باشه، ما حتی کسی را که نمیش رازیم پیشونی ماتیر شد کدام کمی و کاسی داشته باشه، بدون از اینکه خوبی شد کنیم به کمی و کاسی شد می کنیم. بین دوست های خودم های دوستم بود کم چاقک بود، بخاطر که یک سریالا کدام کرکتر بود گلندام به او گلندام می گفتن و هم چاقتر بود. بدون از اینکه بفهم به او شخصی چه قصد همه می رسه، اینا خودشان گپ خودم می زنن، نظرشان کار شوخی است اما بی فرهنگی. مثلا من لاغرک میگفتن یا اشتک میگفتن، صنف خوردترک بودم، چوچه میگفتم، این سر ما بسیار زیاد بد میخور. حتی بعضی وقتا تو می شخصیتم من میگفتم اونا من اشتک فکر میکنن یا چوچه فکر میکنن، من که اشتباه کنم هیچ فرق نمیکنه.
گذاشتن القاب ناپسند روی نوجوانان تأثیر مستقیم روی ذهنیت آنها دارد. نهر پاینده به این عقیده است. او میگوید گاه این لقب گذاشتن از طرف والدین نبوده اما آنها مسئول هستند تا از این کار جلوگیری کنند.
ناپسندترین عادت ها لقب گذاشتن بالای کودکان می باشد. برخی از والدین کودکان خود را با الفاظ و القاب مختلف صدا می زنند، اما باید به این موضوع توجه داشته باشند که نوع صحبت کردن و لقب دادن به کودکانشان تاثیر مستقیم بالای ذهنشان دارد و این کار باعث می شود که کودکانشان نظر به همون لقب که برایشان گذاشته شده رفتار کنند. بعضی اوقات همی لقب دادن به کودکان همیشه از طرف والدین نبوده، بلکه برخی از مواقع از سوی اطرافیان و اقوام می باشد که به بسیار آزار دهنده است و والدین مسئولیت دارند. اگر گاهی در موقعیت قرار می گیرند که دیگران فرزندهایشان را با لقبهای بد و ناپسند صدا می زنند، باید به بسیار احترام بخواهند که فرزندانشان نه به اسم هستیشان صدا بزنند نه به لقبهایی که بالاشان گذاشتند.
دوستان نهایت عزیز، چرا بعضی خانواده ها روی فرزندان نوجوان خود نام و یا القاب زشت و تمسخرآمیز می گذارند؟ گذاشتن القاب ناپسند و تمسخرآمیز بالای جوانان و نوجوانان چه تأثیرات روی شخصیت جوانان و نوجوانان دارد؟ و راه حل چیست؟ چگونه این فرهنگ ناپسند را از بین برد؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با شیبا رحیمی دکتر روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، می شه بر ما بگوین که چرا یک تعداد افراد یا خانواده ها به خصوص بالای نوجوانان و کودکان القاب زشت و تمسخرآمیز میمانند، مثل سیاگک، قواره یا مثلا چاقک، لاغرک و از این قسم نام.
در رابطه با این سوالتان باید گفت که این مسئله برمیگرده به طرز دیده یک اجتماع و فرهنگ یک اجتماع و یک خانواده. اگر یک خانواده از لحاظ فرهنگی از فرهنگ بالای برخوردار باشه، مطمئناً به همه افراد خود چی کوچک و چی بزرگ احترام میگذاره و از بکار بردن الفاظ و القاب زشت مطمئناً که جلوگیری میشود. اما برعکس، اگر یک خانواده فرهنگ و سطح دید پایین متاسفانه داشته باشد، اکثرا اتفاق میفته که حتی برای خوشگذرانی یا اندک خندیدن خودشان هم که اگر شده باشه، القاب زشت را به همدیگر به کار ببرن و بالای جوانان، نوجوانان، کودکان خود و حتی بزرگسالا القاب و کلمات زشت را استفاده کنن که همونطور که گفتم، اگرچه به ظاهر به خاطر خندیدن و خنداندن هست و اکثرا به خاطر یکی دیگر تمسخر میکنن چون میخواین که شاد باشن یا یک به صورت طنز گویا هم دیگر را تمسخر کنن، اما اکثرا ناشی از نادانی و درک نداشتن درک درست از عواقب استفاده همچون القاب میباشه که متاسفانه درک درست در این افراد نمی داشته باشن که گذاشتن همچون القاب بالای جوانان و نوجوانان چه عواقب را در بر داره.
و این یک نوع قلدوری هست که به انگلیسی بولینگ میگن و به فارسی قلدوری ما شما میگیم که یک نوع خشونت هست، خشونت لفظی است که معمولا کسایی که کار را انجام میتن خودشان از یک اعتماد به نفس بسیار پایین برخوردار هستن و میخواین که به خاطر تحقیر، به خاطر از این که به حساب حس حقارت خود را در درون خود کمتر و کمرنگتر جلوه بتن، دیگر تحقیر بکنن و به دیگر به احترامی کنن.
خب دکتر صاحب، گذاشتن القاب زشت و ناپسند یا تمسخرآمیز بالای نوجوانان و کودکان چی تأثیرات روی شخصیتشان میگذاره؟
باید گفت که خود دوره جوانی و نوجوانی یک دوره پر مخاطره و پر از احساسات گوناگون می باشد که جوانان و نوجوانان در اوج احساسات گوناگون و متشنج دست و پنجه نرم می کنند و می داشته باشند همچون احساسات را در حال شخصیتشان در حال شکل گرفتن می باشد و خود امین ناسباتی که در وجودشان می باشه به خاطر چی از لحاظ فیزیکی، از خاطر هورمونای متفاوته که اینا در وجودشان ایجاد میشه و به خاطر رشد و بلوغ که اینا تجربه میکنن در معرض نوسانات هورمونی میباشن و از لحاظ فکری و از لحاظ روانی نیز اینا در نوسان میباشن و نوسانات مختلف را تجربه میکنن. حالا شما فکرش کنید که در اوج همچون احساسات و تشنجات وقتی که یک جوان با القاب زشت مواجه میشه و با افراد خانواده را میبینه که با القاب و کلمات ناپسند به اصطلاح استقبالش میکنن و برخورد میکنن باش، مطمئنن که از لحاظ روانی صدمه زیاد میبینه، از لحاظ روحی صدمه زیاد میبینه، استرس برش وارد میشه و حتی ممکن است در آینده دچار اختلالات روحی و شخصیتی شود. چرا خود هر کلمه‌ای را که ما استفاده میکنیم یک بار میداشته باشه، چی بار مثبت و چی بار منفی. پس القاب تمسخرها آمیز اگرچه که در ظاهر مردم را میخندانه، ولی با کسی که تمسخر میشه بالایش متمسخر صورت میگیره، مطمئناً بار منفی میداشته باشه و در معرض همچون القاب و همچون کلمات زشت قرار گرفتن مطمئناً که به اصطلاح ناگوار تمام میشه به شخص و عواقب خطرناک را در بر داره.
خب دکتر صاحب، بعضن گفته میشه که نامهای تمسخرآمیز که بالای کودکان و نوجوانان گذاشته میشه به نحوی از فرهنگ مبدل شده در بین جامعه ما، در بین دوستا، در بین همسنفی ها، در بین خانواده ها. و حتی در بین خود نوجوان ها که روی یکی دیگر القاب تمسخرآمیز و زشت و ناپسند میمانند و به اون نامای هم دیگر صدا میکنند، پس چی باید شود؟ رای حل چی است؟ چطور میتونیم این فرهنگ به مرور زمان از بین ببریم؟
من با شما هم نظر هستم که متاسفانه گذاشتن القاب ناپسند بین افراد جامعه و خانواده به یک فرهنگ تبدیل شده و ما در افغانستان همچون شاهد همچون صحنه ها و همچون مسائل هستیم و یگانه راه حلش هم آگاه سازی و آگاهی دهی برای اقشار مختلف جامعه از عواقب ناگوار و ناپسند استفاده از همچون القاب هست و استفاده از همچون الفاظ و مخاطب قرار دادن همدیگر با القاب زشت می باشه که باید سطح جامعه را، سطح آگاهی جامعه را بالا برد و فرهنگ جامعه را بالا برد. کار فرهنگی باید صورت بگیره در این زمینه، یعنی هر کس در هر طور که توانش هست بتونه کارهای فرهنگی در این باره انجام بده و صورت بگیره، که یک نمونه بارزش خود شما هستین که با استفاده از قلمتان و با استفاده از آوازتان همی صدا را میرسانین و مردم که هست هم از همچون کارها جلوگیری کنن، که من این کار را واقعا می ستایم و باید به صورت گسترده همچون فرهنگ سازی شوا و مردم آگاهی پیدا کنند که از امی کار جلوگیری کنند و از گذاشتن القاب زشت و ناپسند بین افراد خانواده و جامعه جلوگیری به عمل بیاید.
خب در آخر بعض جوان ها که در بین همسایه ها، در بین دوست ها، همسنفی ها با القاب زشت و تمسخرآمیز مشهور میشن، آیا بیشتر خودشان نقش دارن که در این قسمت استادگی بکنن و مبارزه بکنن تا این قسم یک کار صورت بگیره، و یا بیشتر مسئولیت خانواده هاست که به خاطر فرزندانشان، البته در دوران کودکی و طفولیت که نوجوان بودن، باید مبارزه می کردن، و یا مسئولیت کدام بیشتر است؟ یعنی نوجوان چه کار بکنه و خانواده ها چه مسئولیت دارن؟
در واقع باید گفت که این مسئولیت همه جانبه می باشه. اول که خانواده ها موظف هستند که از اطفالشان، نوجوانانشان و جوانانشان دفاع کنن و سعی کنن که اگر اولادشان به همچون تجارب بر می خورن و به همچون مسائل درگیر هستن، خب حمایت خود را نشان بتن و تا که می تان همین جوان را یا نوجوان را حمایت کنن، برش قوت دل ببخشن و حرفای به اصطلاح که عزت نفس و اعتماد به نفسش را بالا ببره برش بگوین و یک در واقع یک حمایت همه جانبه خود را برش اعلام کنن و در عمل نشان بتن و کودک و نوجوان خود را اینقدر از اعتماد به نفس بالای زمین سازش باشند که نوجوانشان از اعتماد به نفس بالای برخوردار باشه که همچون مسائل سرشان اصلا تأثیر نداشته باشه، که در صورت از اینکه نوجوانشان از طریق روحی و روانی و فکری قوی میشه و از یک اعتماد به نفس بالای برخوردار میشه و آیست آیست ثابت میسازه به جامعه که اگر همچون القاب هم بالش مانده شوه اصلا برش بی تاثیر میباشه و هر قدره که بالای طرف بی تاثیر باشه و از خود عکس العمل نشان نده، خب مطمئنن و کسایی هم که تمسخر میکنن و حالا به هر دلیل که باشه، حسادت باشه یا که نادانی باشه یا هر دلیلی که باشه تمسخر صورت میگیره، وقتی ببینه که بالای طرف تأثیر نداره کم کم سرد میشن و آیست آیسته به اصطلاح عامیانه پشتش اعلام میکنن و دیگه فراموش میکنن، که یکانه راهش به نظر معمی است که اگر امکان داشته باشه خب درست است حمایت کنن و امو مکتبه که میرن یا مرجی که هست برن، اگر طفل خردسال هست ازش حمایت کنن و صحبت کنن و با دیگه خانواده ها به صورت مسالمت آمیز کنن، که البته به نظر ما این راه حل دراز مدت نیست، ولی راه حل دراز مدت همی است که باید طفل خود را یا نوجوان خود را اینا از درون قوی بسازن و از نظر روحی روانی برشمی حمایت را همی احساس را بتن که در خود فامیل هم حمایت داره و همچنان زمین ساز ازی باشن که به اصطلاح از اعتماد به نفس بالای برخوردار باشه که این مسائل اصلا بالایش تأثیر نداشته باشه. به هر حال همچون اشخاص هرگز ارزش زیر نداره که انسان ها بالایشان بیشتر وقت خود را ضایع بسازن و انرژی خود را مصرف کنن، که ای جوان باید هر جوانی که مورد خشونت لفظی و تمسخر قرار میگیره باید ای را بدانه و روی خود اما قدر کار کنه که از همون اعتماد به نفس بالای برخوردار شوه تا ای که برش عادی شوه، اصلا برش کدام مشکل نباشه که اگر مورد تمسخر قرار میگیره یا نی. چرا ما دیگرها را کنترل کرده نمیتونیم، عکس العمل دیگرها را کنترل کرده نمیتونیم، عمل دیگرها را کنترل کرده نمیتونیم، ولی عمل و عکس العمل خود را مطمئنن کنترل کرده میتونیم و در مهار و اراده خود آورده میتونیم که او بهترین راهش هست.
دوستان نهایت عزیز و علاقمندان برنامه هوای تازه، شما سخنان دکتر روانشناس شیبا رحیمی را که در رابطه با عوامل و عواقب گذاشتن القاب تمسخرآمیز بالای نوجوانان صحبت می کرد را شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
دل من با تو کرد عادت، تو عاشق شدی یا شقایق شدی؟ دل من با تو کرد عادت، تو عاشق شدی یا شقایق شدی؟ دل من با تو کرد عادت، تو عاشق شدی یا شقایق شدی؟ برای خدا میکنم بندگی، برای تو من میکنم زندگی، برای خدا میکنم بندگی، برای تو من میکنم زندگی. دل عاشقت را با آتش زدی، پر از شق شدی یار، پر از شق شدی. در آتش بسوزم خاکستر شوم، اگر تو طبیب دل من شوی، تمام عمر را ما بستر شوم. دل من با تو کرده عادت، تو عاشق شدی یا شقایق شدی؟ شاید این دل شکسته مرا ببین عشق قد بده نشسته مرا اگر میرا بیار دوباره بیا شده عاشق هزار و خسته مرا دل من با تو کرده عادت تو عاشق شدی یا شقایق شدی دل من با تو کرده عادت تو عاشق شدی یا شقایق شدی برای خدا میکنم بندگی برای تو من میکنم زندگی برای خدا میکنم بندگی برای تو من میکنم زندگی دل عاشقت را با آتش زدی پر از شق شدی یار پر از شق شدی
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و روزتان بخیر به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در ساعت درسی امروز مضمون تاریخ صنف‌های هفتم و هشتم و نهم برایتان تدریس می شود. مؤسسه لرن افغانستان مواد درسی برنامه را تهیه کرده و از رادیو آزادی نشر می شود. نخست تاریخ صنف هفتم. در درس قبلی استاد برای ما مدنیت آریایی را تشریح کرد و اسناد و شواهد را برای ما ارائه نمود که تاریخ 5000 ساله افغانستان امروزی را ثابت ساخت. با سلسله درس مدنیت‌ها در افغانستان امروز مدنیت ویدی و اوستایی را مطالعه می‌کنیم. استاد برای ما خواهد گفت که افراد اهل این مدنیت از کجا وارد این خطه شدند. در ادامه می شنویم که ساکنان این مدنیت برای شکوفایی مدنیتشان چه شهکاری هایی را انجام دادند.
درس امروز ما در مورد مدنیت ویدی و اوستایی می باشد که ما در دو عنوان جداگانه مدنیت ویدی و اوستایی را مورد مطالعه قرار می دهیم. مردمانی که ما در درس گذشته خواندیم از آریانا اینا مهاجرت کردن، بعضشان به طرف غرب رفتن و بعضشان به طرف جنوب، اما اون مردمی که در افغانستان باقی ماندن اونا مدنیت را ایجاد کردن که به نام مدنیت ویدی یاد میشه. این اولین مدنیت در تاریخ کشور میباشه و این مدنیت از کتابهای ویدی گرفته شده، به خاطر که تمام معلوماتی که برای مدنیت وجود داره در کتابهای چارگانی ویدی به دست آمده. در حدود 1800 سال قبل از میلاد بود که مدنیت آغاز شد و تا سال 1200 هم این ادامه داشت. این زمان مردمش از نظام اجتماعی خاص برخوردار بودند که کالش در کتاب‌های ویدی ذکر شده، مثلا پدر پاتی میگفتند و چند خانواده که رئیسشان پدرش می بود یک جای میشدند و در اصلش کترا پاتی قرار داشت و بعد از او کلشان یک جای شده یک قبیله را میساختند که در اصلش گراما پاتی قرار داشت و رئیس چند قبیله که یک جای میشد به او ویس پاتی میگفتند و زمانی که چندین ویس پاتی توسط یک شاه اداره میشد پسیر به نام راجان یاد میکردند. در سیستم اینا قسمی بود که زنا از جایگاه بسیار خاص برخوردار بودن و با وجود بعد تولد پسر اینا جشن میگرفتن و خوشحال میشدن، با وجود از او زنانشان یک جایگاه خاص اجتماعی داشت. مثلا از جمله لوپا مدرا یک زن شاعر بود که در کتاب اول ریگویدا هم از این ذکر شده. از لحاظ اقتصادی هم اینا پیشرفت های خوب داشتن که مردمشان به زراعت و مالداری اشتغال داشتن و تبادله اموال صورت می گرفت، یعنی تبادله جنس به جنس، و در عصر ویدی زیادتر از گاو استفاده می شد به خاطر تبادله کالاها و امیر به نام پیسو یاد می کردن که فعلا مثلا کلمه پیسه تقریبا از همون کلمه گرفته شده. اینا به بافت تکه ها روی آورده بودن و از پشم حیوانات تکه می ساختن، از فلزات چیزهای بسیار ضعیف و آلات که مورد ضرورتشان بود می ساختن و کسبکاران، آهنگران، نجاران و کلالان و غیره در اون زمان زندگی می کردن. از لحاظ دینی اینا به ارباب انواع مختلف عقیده داشتن و از جمله یک الهیشان الهی اوشاس بود که آن را زن میپنداشتن و همچنان الهی سپیددم هم ایره یاد میکنن. اما در بعضی از روایاتشان قسم آمده که امکان داره اینا به خدای یگانه و عقیده واحد ایمان داشته باشن. در بعضی از روایاتشان چیزای دیگه باره ذکر شده. دومین مدنیتی که در افغانستان قدیم وجود داشت عبارت از مدنیت اوستایی بود که این مدنیت از کتاب اوستا گرفته شده که برای زردشتیان مقدس بود و اوستا را به معنای قانون بنیاد و دستور مانا کردند که این مدنیت در 1200 سال قبل از میلاد آغاز شده بود و تا 700 سال قبل از میلاد ای ادامه داشت. زردشت کسی بود که آیین دین زردشتی بود و ای همچنان محرک اصلی مدنیت اوستایی هم بود که نصایح زیاد اجتماعی را در سروده های خود انجام داده بود و در کتابش هم از این سروده ها و نصایح دیده میشن که زردشت برای زندگی سالم سه اصل تبلیغ میکرد که گفتار نیک، کردار نیک و پندار نیک بود. و از کتاب از اوی برمی آید که زردشت در اطراف شهر بلخ زندگی میکرد. خود زردشت از خاندان نجیب مربوط به خود بلخ یا بختی بود و امکان داره که خود زردشت از جمله خاندان اسپه باشه چون نام پدرش پور و اسپه بود و نام پدرگرانش هم میشت اسپه نامگذاری شده. کتاب اوستا به وسیله زردشت رایه شده بود که تمام وقایع تاریخی و اصول رهنمایی و زمانه ای بیان میکنه. در مدنیت اوستایی طبقات سیگانه وجود داشت که عبارت از روحانیون، نظامیون و دهقانان بودن و مردم دینشین بودن، به زراعت و باغداری اشتغال داشتن، مالداری هم میکردن، از فلزات به خصوص برنز اینا استفاده میکردن و از جمله نام های تاریخی که در کتاب اوستا ذکر شده در دوره تاریخی اساطیری افغانستان می باشه و خاندان های پیشدادیان، کیانیان و اسپه دوجه نامش ذکر شده.
در سلسله مدنیت ویدی خواندیم که این مدنیت از ویژگی‌های عالی فرهنگی و ادبی برخوردار بود. بر علاوه اسباب خوب اقتصادی، در بخش آیین مذهبی بنا به دلایل به افراد علاقه داشتن که در زندگی آنان سبب تغییرات مثبت شده بودند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یکشنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر از اینکه برنامه ساعت درسی را دنبال می کنین. در درس قبلی صنف 8 سلسله هوتکی را خواندیم. استاد برای ما گفت که سلسله حکومت هوتکیان سبب شد تا برخی نابسامانی ها در قلمرو افغانستان کاهش یابد و حکمرانان این سلسله توانستند که برای چندین سال فراتر از افغانستان امروز هم حکومت کنند. در همین سلسله امروز روابط افغانستان با کشورهای همسایه قبل از رستاخیز کندهار را می‌خوانیم. در این سلسله می‌خوانیم که شیبانی‌ها چگونه بر افغانستان لشکر کشیدند و بابوریان هند چرا و برای چه اهداف وارد افغانستان شدند.
بعدی درس خود شیبانی‌ها و استرخانی‌های ماهور نهر و بابوریان هند را مطالعه می‌کنیم. ابتدا با شیبانی‌ها می‌پردازیم. شیبانی‌ها ازبکای ماهور نهر بودن و بنیانگذار سلسله‌شان محمد خان شیبانی به شمار می‌رفت. او ادعا داشت که از پسران جوجیب فرزندان چنگیز خان می‌باشد و اصل نسب خود را به چنگیز می‌دانست. اینا زمانی که به ماهور نهر آمدند و کوچ کردند، در اوج بنیاد حکومت خود در سال 1501 میلادی گذاشتند و در سال 1506 بود که از قسمت رودخانه آمو عبور کردند و به طرف مناطق شمال و غربی کشور ما تا بلخ و هرات تحت تسلط خود در آوردند. در همین زمان بود که در کشور ما حکمرانایی که بر سیستان و قندهار مقرر شده بود اینا تسلیم شدند، ولی از دو منطقه زمینداور و گرمسیر تسلیم نشدند و به مقاومت خود ادامه دادند. محمد خان شیبانی در جنگ با شاه اسماعیل صفوی در سال 1510 میلادی کشته شد و بعد از او کم کم حکومت از یه به طرف زخم گروهید با وجود که اولاده های اینا در ماورالنهر حکومت داشتن و حکومتشان به زخم گروهیده بود و به طرف ماورالنهر عقب نشینی کده بودن بعد از شکستشان از شاه اسماعیل صفوی، بازم به حملات خود به قسمت های شمال افغانستان ادامه می دادن. پایتخت اینا بعضی وقت سمرقند و بعضی هم بخارا بود و حکومتشان تا 1599 میلادی طول کشید. یکی از دوره های ازبکان دیگه که در افغانستان و بعض از کشورهای اطراف افغانستان حکومت کردن عبارت از استراخانی ها بودن که اینا هم از جمله ازبکان به حساب می آمدن و اینا می خواستن که صاحب اقتدار خود در افغانستان توسعه پیدا بکنن، به خصوص ولایت تخار اینا تحت سلطه خود در آورده بودن و از اوجه به طرف هرات و بلخ لشکرکشی می کنن. در اثر لشکرکشی های اینا تعداد زیادی از مردمان کشور ما جانهای خود از دست دادن و حکومت استرخانی ها از سال 1599 میلادی زمانی که شیبانی ها به پایان رسید حکومتشان تا 1754 میلادی دوام کرد و بعضی از پادشاهای اینا بلخ هم پایتخت خود قرار می دادن و در زمان محمد خان و سبحان قلی خان بود که فرهنگ و علم در دوره توجه زیاد صورت گرفت. یکی از دوره های دیگه که به افغانستان و کشورهای همسایش حکومت کرد و عبارت از بابوریان بود که بنیانگذاری دوره ظهیرالدین محمد بابور بود و نسل از او به تیمور گورکان می رسید. از همون خاطر است که بابوریان به نام گورکانیان و همچنان به نام گورکانیان و مغولان هند هم یاد می کنند. و اینا خود ظهیرالدین محمد بابر در سال 1483 میلادی بود که در اندیجان ازبکستان متولد شد و در 12 سالگی امیر ناحیه فرغانه شد. بعد از او به طرف سمرقند آمد و ازبکای شیبانی را فراری ساخت و به طرف کابل را آورد که کابل بسیار دوست داشت و کابل تحت تسلط خود در آورد و کابل به حیث مرکزش بود و بعد از چند سال تانست که قندهار هم زیر سلطه خود در بیاره. بابر عاشق کابل بود و بعض از باغ‌های بسیار مهم را در کابل هم ساخته و خودش نظر به وصیتش بعد از اینکه وفات کرد در باغ بابر به خاک سپرده شد. بعد از بابر پسرش همایون به قدرت رسید و کامران میرزا و شیرشاه سوری که با او مخالفت کردن و تخت دلیر ازش گرفتن، همایون به طرف ایران رفت و به دولت صفویه پناه برد و دوباره با کمک قزلباشان دولت صفویه و حاکم امو وقت دولت صفویان که طهماسب بود تانست دوباره حکومت خود از شیرشاه سوری بگیرد. از فرزندان همایون کسی که بسیار شهرت داشت و بعد از او به قدرت رسید جلال الدین محمد اکبر بود که کارهای بسیار بنیادی را در هندوستان به خصوص انجام داد و او به خاطر کارنامه هاش در تاریخ شهرت زیاد داره و هند در اوج ترقی و شهرت خود در همون زمان رسید. در زمان جلال الدین محمد اکبر بود که اتحاد هند تامین شد و بورسک ها و راجپوت ها از مدارا کار می گرفت و یکی از دخترهای راجپوت به ازدواج خود در آورده بود و همچنان او تانسته بود که بعض از قوانینی که در راجپوت ها وجود داشت رو از بین ببرن، مثلا قانونی که اونا خانم ها مجبور بودن بعد از وفات شوهرانشان خدا بسوزنن، این توسط جلال الدین محمد اکبر از بین برده شد. بعد از جلال الدین محمد اکبر فرزندش جهانگیر پادشاه هندوستان شد و این زمانی بود که فعالیت های انگلیس ها در هندوستان آغاز شده بود و در سالهای آخر حکومت خش بود که ای در کابل بسر می بود. بعد از او شاه جهان به قدرت رسید و ای خواست در سال 1657 بالای قندهار حمله کنه ولی در حمله خود ناکام ماند و نتانست که هر دو شهر فتح بکنه. بابریان همیشه با یک سلسله از قیام ها روبرو می شدن، به خصوص زمانی که اورنگزیب و شاه جهان اینا به قدرت رسیدن و در زمان جلال الدین اکبر خوشحال خان خطک به حیث مسئول تامین راه اتک تا پشاور در نظر گرفته شده بود و اینا مالیات کاروانه تجارتی رو می گرفتن. رابطشان با بابریان خوب بود، اما در زمان اورنگزیب بود که زمانی که اورنگزیب به قدرت رسید، ای خوشحال خان 4 سال زندانی کرد و بعد از او پسرش به قتل رساند و ای باعث شد که خوشحال خان از جگرخونی و غم زیاد بعد از چند سال وفات بکنه. ولی قیامی که شروع کرده بود نقش بسیار مهمی در تاریخ افغانستان داره و قیام دیگه عبارت از قیام پیر روشان بود که او هم به ضد حکومت بابریان یک سلسله قیام های را انجام داد و در همین دوره که گورکانیان بالای افغانستان حکومت میکردن در این دوره کم کم نادرشاه افشار و احمدشاه عبدالی زمانی که به قدرت رسیدن و حکومت هوتکیان زمانی که ایجاد شدی باعث شد تا حکومت بابریان در افغانستان کم کم ضعیف شود. بابریان در عرصه علم و فرهنگ هم پیشرفت‌های زیادی کرده بودند و بناهای بسیار زیادی را در هندوستان اعمار کردند، ولی بعضی از کارهایشان در کابل و بعضی از ولایات افغانستان هم قابل دید می‌باشد.
در درس شنیدیم که ظهیرالدین محمد بابر با لشکرکشی به سوی کشور ما از سر افغانستان گذشت و تا ازبکستان رسید، اما علاقه وافر وی به کابل سبب شد که برای مدت آن را پایتخت حکومت خود تعیین کند. بابر در باغ بابر فیلی کابل دفن است و این باغ نیز توسط وی ساخته شده است.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
و حال تاریخ صنف نهم. در ساعت درسی قبلی صنف نهم دو دور حکومت امیر دوست محمد خان را خواندیم. در سلسله واقعات تاریخی افغانستان امروز دو دور حکومت شیر علی خان را می‌خوانیم. در این سلسله بر علاوه امیر شیرعلی خان حکومت و حاکمیت خاندان وی را مطالعه می کنیم.
عناوین ما شامل سلطنت اول امیر شیرعلی خان، امیر محمد افضل خان، امیر محمد اعظم خان و سلطنت دوم امیر شیرعلی خان می باشد. امیر شیرعلی خان در سن 41 سالگی در سال 1863 میلادی بعد از اینکه پدرش یعنی امیر دوست محمد خان وفات کرد به قدرت رسید. زمانی که امیر شیرعلی خان به قدرت رسید، برادرانش با ای اتفاق اتحاد نداشتند و دستورات ازی بودند که امیر شیرعلی خان از حکومت برکنار بسازند. امیر شیرعلی خان وقتی که میخواست به طرف کابل حرکت بکنه، خود محمد اعظم خان یکی از برادرانش و شاهزاده محمد یعقوب فرزندش همراهش یک جای بود و اینا میخواستن به طرف کابل بیان که سردار محمد اعظم خان در قسمت سبزوار یا شیندند از امیر شیرعلی خان جدا شد و به طرف برادر سکیش که محمد حسین خان بود حاکم هزارجات رفت. او چه خواست که مردم به کمک مردم هزاره به ضد امیر شیرعلی خان قیام بکنه، ولی مردم هزاره طرفداری خود از امیر شیرعلی خان اعلام کردند. همچنان بعد از او عبدالرحمن خان برادر دیگه امیر شیرعلی خان با محمد اعظم خان یک جای شد و اینا بعد از جنگ های را به ضد امیر شیرعلی خان به دست گرفتن. یکی از این جنگ ها که در باجگاه دره هندوکش صورت گرفت و سردار عبدالرحمن خان به شکست مواجه شد و ای به طرف بخارا رفت. یک جنگ بسیار مهم دیگه که صورت گرفت بین نیروهای امیر شیرعلی خان و عبدالرحمن خان و اعظم خان در طی این جنگ بود که شهزاده محمد علی خان پسر امیر شیرعلی خان کشته شد و سردار محمد امین خان برادرش در قندهار به قتل رسید و این موضوع باعث انزوای امیر شیرعلی خان شد و امیر شیرعلی خان بسیار سخت متاثر گشتند. در می زمان بود که محمد اعظم خان و عبدالرحمن خان از موقع استفاده کردند و به طرف کابل آمدند و محمد افضل خان برادر دیگیشان به قدرت رساندند. انگلیس ها در این زمان با وجودی که امیر شیرعلی خان پادشاه برحال بود، اما محمد افضل خان به پادشاهی به رسمیت شناختند. در این زمان امیر شیرعلی خان با وجودی که خواست از چندین طرف حمله بکنه، مثلا یک بار در قسمت قلات با نیروهای محمد اعظم خان درگیر شد، ولی شکست خورد و دوباره به طرف هرات آمد و بار دیگه با فیض محمد خان حاکم سابق آقچه یک جای شد و خواستند که به ضد اینها جنگ بکنند که بالاخره دو جنگ هم اینا شکست خوردن و حاکم از بقیه آقچه کشته شد و امیر شیرعلی خان دوباره به طرف هرات عقب نشینی کرد و این جنگ در قسمت بازارک پنشیر رخ داده بود. همین زمان درگیری ها بود که بالاخره محمد افضل خان مریض شد و در سال 1867 بود که ای وفات کرد. بعد از امیر محمد افضل خان، امیر محمد اعظم خان به قدرت رسید و او یک شخص خودخواه و جاه طلب بود که زمانی که به قدرت رساندن افضل خان و به قدرت رساندن خودش برادرش عبدالرحمن خان همراهش کمک کرده بود، ولی کوشش کرد که عبدالرحمن خان از مرکز دور بسازه و او را به طرف صفحات شمال فرستاد تا که متوجه امیر شیرعلی خان باشد. اما این امر سردار عبدالرحمن خان قبول کرد و دوج امیران که مربوط ایبک، تاشقرغان، سرپل و شبرغان بودند اونا را مطیع دولت ساخت و در همین زمان امیر شیرعلی خان که از مصروفیت های عبدالرحمن خان در شمال آگاه شد با پسر خود سردار محمد یعقوب خان به طرف قندهار حرکت کرد. پسر امیر محمد اعظم خان که نایب الحکومه قندهار بود او شکست خورد و به طرف غزنی امیر شیرعلی خان پیشروی کردند و زمانی که محمد اعظم خان و عبدالرحمن خان پیام فرستاد و دمی زمان بود که امیر شیرعلی خان از جانب غزنی آمد و در منطقه ششگاو با نیروهای سردار عبدالرحمن خان در سال 1866 جنگ در گرفت و محمد اعظم خان به ایران فرار کرد و دو جوافات شد و سردار عبدالرحمن خان هم به طرف بخارا متواری گردید. بعد از امی دوره بود که سلطنت دوم امیر شیرعلی خان آغاز میشه و در این دوره امیر شیرعلی خان کوشش میکنه که با بعضی از عمرانات و کارهای اساسی دست بزنه، برالوی که او تانست دولت مرکزی خود قایم بسازه. دمی زمان از انقلاب صنعتی اروپا هم افغانستان متاثر شده بود و امیر شیرعلی خان میخواست که با او فنون تکنولوژی را پیدا بکنه. از این خاطر بود که در سال 1869 از هند برتانیوی دیدن به عمل آورد و علاقش به تکنیک پیشرفته و تمدن غربی زیادتر شد. خود امیر شیرعلی خان به عنوان بنیانگذار تمدن جدید هم یاد میکنند که پروگرام عصری شدن کشور ای آغاز کرد و اساس شهرهای جدید گذاشت که شیرپور فیلی از جمله امو شهرک هاش میباشه و جریده شمس‌النهار هم در همین زمان بود که به چاپ میرسید. با انگلیس ها روابط خود کوشش کرد که امیر شیرعلی خان عادی نگه بداره و با روس ها و ایران آهسته آهسته تجارت خود افغانستان در این زمان آغاز کرد. بعد از امیر شیرعلی خان پسرش یعقوب خان به قدرت رسید و این زمان بود که تجاوز دوم انگلیس به افغانستان آغاز شد و امیر شیرعلی خان بعد از چقدر مدت در مزار وفات یافت.
بله شاگردان عزیز و شنونده های گرامی، در سلسله امارت امیر شیرعلی خان خواندیم که محمد اعظم خان در زمان تسلطش بر مرکز افغانستان بر علاوه خودخواهی و خودکامگی فرصت را برای برخی از دانشمندان از جمله سید جمال الدین افغان فراهم کرده بود تا در بخش علم و عرفان پیشرفت صورت گیرد.
هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
با سپاس که تا پایان ساعت درسی را دنبال کردین. با امید این که روز خوب و خوش داشته باشین. ساعت درسی را در همین جا به پایان می‌رسانیم. خداوند نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01 شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 004-00-221-246-01